هفت شب در تهران. خوش آمدید به برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19. سلام و درود به شما شنوندگان رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. امروز شنبه 10 آذر 1403 مصادف است با آخرین روز ماه نوامبر 2024 میلادی. نسرین افشار هستم و سلام میکنم به شما. در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم در روزی که دیدبان حقوق بشر سوریه گفته که شورشیان کنترل بخش عمده حلب رو در دست گرفتن. شب گذشته دومین شب تظاهرات هواداران اتحادیه اروپا در گرجستان رو داشتیم و همچنین از آخرین خبرهای تنیس روی میز نوجوانان در ایران میگیم براتون. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رویا ملکی اینجا در استودیو با ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
نسرین درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه گزارش داد که شبه نظامیان شورشی سوریه بیشتر حلب و جمله فرودگاه این شهر را در دست گرفتند. این نهاد همچنین اعلام کرد هواپیماهای جنگی روسیه و سوریه روز شنبه 10 آذر ماه مواضع شبه نظامیان شورشی سوریه در حوالی شهر حلب را هدف قرار دادند. این اولین حمله هوایی روسیه از سال 2016 به بخشی از دومین شهر بزرگ سوریه بوده است. دیدبان حقوق بشر سوریه شمار کشته شدگان این حمله ها را تا کنون 16 غیر نظامی اعلام کرد. این حمله ها همچنین 20 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش این نهاد تعداد کل کشته شدگان در درگیری ها از روز چهارشنبه تا کنون به 327 تن رسیده است. در ادامه همین خبر روزنامه کیهان چاپ تهران در شماره شنبه خود نوشت در درگیری های یکی دو روز گذشته سوریه به خصوص در شهر حلب شماری از مستشاران و نیروهای ایرانی کشته شدند. در مطلب روزنامه کیهان آمده هدف اصلی این جنگ جدید جمهوری اسلامی است. به نوشته این روزنامه وضعیت امروز سوریه برای این است که بشار اسد ایران را رها نکرد. روزنامه کیهان نوشت وقتی حریف در حال جنگ است در چنین فضایی صحبت از مذاکره هیچ دستاوردی نخواهد داشت. پیشتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از کشته شدن کیومرث پورهاشمی معروف به حاج هاشم از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه در حمله های اخیر مخالفان مسلح بشار اسد خبر داده بود. عبدالفتاح اهوازیان مشاور فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی میگوید که جسد حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله لبنان به طور موقت در یک زیرزمین دفن شده و تا چند روز دیگر در حسینیه‌اش تشییع می‌شود. حسن نصرالله به همراه چندین تن دیگر از فرماندهان حزب الله و عباس نیرفروشان از فرماندهان سپاه قدس جمهوری اسلامی پیشتر در حمله هوایی اسرائیل به زاهیه لبنان کشته شده بودند. به گزارش خبر آنلاین مشاور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران جمعه در یک نشست با بیان اینکه حمله تلافی جویانه به اسرائیل انجام می شود گفت غربی ها بدانند وعده صادق 3 در راه است. وعده صادق 3 نام عملیات و حمله احتمالی است که مقام های جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران می گویند در آینده و در پاسخ به حمله های هوایی اسرائیل انجام خواهند داد. وزارت کشور گرجستان روز شنبه اعلام کرد در دومین شب اعتراضات این کشور 107 تن به اتهام سرپیچی از دستورات قانونی پلیس و اقدامات خشونت آمیز جزئی بازداشت شدند. این اعتراضات به دلیل تصمیم دولت برای تعلیق گفتگوهای پیوستن به اتحادیه اروپا در مرکز تفلیس برگزار شد. وزارت کشور پیشتر از زخمی شدن 32 مأمور پلیس و بازداشت 43 معترض در جریان اعتراضات روز پنجشنبه خبر داده بود. شامگاه جمعه معترضان با در دست گرفتن پرچم‌های این کشور و اتحادیه اروپا مقابل ساختمان مجلس گرجستان تجمع کردند و با پلیس درگیر شدند. شورای اروپا روز جمعه سرکوب تظاهرات در تفلیس را به شدت محکوم کرد و تصمیم دولت گرجستان برای به تعویق انداختن روند عضویت در اتحادیه اروپا را نگران کننده خواند. سناتور لیندسی گراهام به وبسایت آکسیوس گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا می‌خواهد پیش از آغاز به کار شاهد آتش بس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی در غزه باشد. آقای گراهام که از مشاوران اصلی دونالد ترامپ در حوزه سیاست خارجی است می‌گوید رئیس جمهوری منتخب آمریکا روی موضوع گروگان‌ها تمرکز کرده و می‌خواهد جنگ غزه پایان یابد. لیندسی گراهام مدعی شد دونالد ترامپ قبل از اینکه بتواند بر اهداف کلیدی سیاست خارجی خود همچون عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان و اتحاد منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی تمرکز کند به یک توافق در غزه نیاز دارد. او گفت امیدوار است که آقای ترامپ و دولت بایدن در دوره انتقال برای آزادی گروگان‌ها و آتش بس همکاری کنند. لیندسی گراهام پس از بازگشت از سفر خود به خاورمیانه که در آن با محمد بن سلمان ولی عهد سعودی و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد با آکسیوس گفتگو کرده است.
سپاسگزارم از رویا ملکی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما اگه دسترسی به اینترنت دارین میتونین تحلیل ها و خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
همطور که در خبرها هم گفته شد دیدبان حقوق بشر سوریه امروز خبر داد که شورشیان جهادی اکنون کنترل اکثر بخش‌های شهر حلب، دومی شهر بزرگ سوریه رو در اختیار دارن. همطور گفته شده که کل استان ادلب هم اونها در اختیار گرفتن. در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری که خبرهای منطقه رو پیگیری میکنه از طریق خط تلفن به صورت زنده همراه ماست. ایلیا خوش آمدی. از صبح امروز تحولات زیادی در سوریه اتفاق افتاده، از کنترل بخش‌های زیادی از حلب و کل استان ادلب که توسط شورشیان سوری این اتفاق افتاده، از جزئیات این اتفاق چی میدونیم؟
بله نسرین، خب حرکت سریع گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه ادامه داره برای سومین روز از آغاز حمله ناگهانیشون. در رأس این گروه‌ها هیئت تحریر شام قرار داره، گروه اسلامگرای جهادی که از سوی آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته میشه. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، حرکت اونها از استان حلب هم فراتر رفته و اونها الان در حال حمله و عملیات در شمال استان حما هستند. بخشی از این استان رو هم تونستن تصرف کنن، 11 روستا رو تنها در یک ساعت تونستن تصرف کنن. علتامنه و کفرزیتا و مورک مهمترین روستاهایی هستن و بزرگترین روستاها در این منطقه هستن که تونستن تصرف کنن. در حلب اونها در حومه شهر الان مشغول هستن و در حال بس سیطرهشون در حومه شمالی حلب هستن. اونها تونستن که حتی شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی رو بیرون برانن. این شبه نظامیان از حلب، از شهر حلب خارج شدن و به سمت بادیه حرکت کردن. اما مراکز مهمی که امروز در حلب تصرف کردن، یکی فرودگاه بین‌المللی حلب هست، یکی پایگاه هوایی نظامی کویرس هست، یک پایگاه مهم در استان حلب که در حومه شهر حلب قرار داره، بعد از درگیری‌های سنگین به تصرف مخالفان درآمد و پایگاه هوایی ابوظهور هم به تصرف مخالفان مسلح در اومد طی ساعت‌های گذشته. اما جنگنده‌های ارتش سوری هم بمباران حومه حلب و ادلب رو بهش ادامه دادن. امروز ساختمان استانداری حلب رو هم بمباران کردن جنگنده‌های نظامی سوریه و همچنین جنگنده‌هایی که احتمال مال روسیه باشه. به گفته چند منبع یک پایگاه و یک مقر محل حضور مخالفان مسلح در میدان باسه در حلب رو بمباران کردن. ارتش سوریه میگه این بمباران ها مانع از این میشه که مخالفان مسلح بتونن سیطره خودشون رو در حلب مستحکم کنن و اونها در حال انتقال از منطقه به منطقه دیگه هستن. تصاویری هم منتشر شده از صبح امروز از ورود مخالفان مسلح به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر حلب و همچنین از ورود به برخی پایگاه های وابسته به نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی. ساعتی پیش مخالفان مسلح اعلام کردن که منع رفت و آمد 24 ساعت در حلب برقرار میکنن که از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محلی آغاز شده این منع رفت آمد در شهر حلب. اما در مورد استان ادلب، خب مخالفان مسلح تا سالهای گذشته در شهر ادلب مستقر بودن و این شهر پایگاه اصلیشون بود. امروز از سه روز پیش توسعه این حضور رو افزایش دادن و تونستن امروز شهر خانشیخون رو به تصرف خودشون در بیارن و بدین ترتیب به طور کامل استان ادلب رو اینها تصرف میکنن. دیدبان حقوق بشر سوریه میگه که در درگیری‌هایی که از چهارشنبه تا آغاز شده و همچنان ادامه داره تا الان 320 نفر کشته شدن، هم از مخالفان هم از نیروهای دولتی سوریه در حلب و ادلب. هزاران غیر نظامی از حلب فرار کردن یا بعضی در حال فرار از حلب هستن و به سمت منطقه تحت کنترل نیروهای دولتی میرن. اما کردها، نیروهای سوریه دموکراتیک، هم حرکت خودشون آغاز کردن. اونها میگن میخوان خطوط دفاعی بر خودشون ایجاد کنن در داخل شهر حلب. برای همین در اشرفیه حلب، منطقه اشرفیه و شیخ مقصود حلب، اینها در حال درگیری با نیروهای مخالف حکومت سوریه هستند و برخی از محله ها رو هم تونستن تصرف کنن، چرا که بخشی از حملات نیروهای مخالف مسلح حکومت سوریه منطقه تحت کنترل کردها رو هم هدف قرار داده.
سپاسگزارم از تو. همکارم ایلیا جزایری بود و از آخرین تحولات در سوریه برای ما گفت. باید بگم که رامی عبدالرحمن، مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه، هم به رادیو فردا گفته بود که شورشیان مسلح از ماه سپتامبر برای این عملیات آماده شده بودن و قصد انجام اون رو داشتن، اما ترکیه تا کنون مانع از انجام اون شده بود.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
به ایران میریم. قطع موقت برق که به دلیل کمبود سوخت نیروگاه‌های کشور و خودداری دولت از مصرف مازوت در چندین نیروگاه آغاز شده بود، پایان یافت. اکنون برای ادامه تأمین برق منازل مسکونی و صنایع، چند روزی است که دولت استفاده از مازوت بهینه سازی شده رو شروع کرده. هنوز معلوم نیست که آیا منابع تأمین سوخت برای تولید برق در فصل زمستان کافی است یا نه، ولی مقامات دولت مسعود پزشکیان میگن در صدد هستند کمبود انرژی رو با در نظر گرفتن خطرات استفاده از مازوت جبران کنند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
این نیروها از یه فرصت استثنایی استفاده کردند و این حمله
قطع برنامه ریزی شده برق در سراسر کشور، توقف استفاده از مازوت در سه نیروگاه، کمبود گاز و ادامه آلودگی هوا، خبرهایی هستند که هر روز در رسانه‌های ایران و از زبان مقامات مختلف اعلام می‌شوند. جدیدترین خبر هم از سرگیری استفاده از مازوت است، البته مازوت بهینه‌سازی شده. هفته گذشته عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در صحن علنی مجلس گفت مصرف مازوت در نیروگاه‌ها با بهینه‌سازی سوخت آنها در دستور کار قرار گرفته تا برای شهروندان نگرانی ایجاد نکند. آقای علی‌آبادی و دیگر مقامات دولتی نگفتند که درصد گوگرد در این مازوت بهینه‌سازی شده چه مقدار است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، هم در سخنان اخیر خود گرچه به خطرات مازوت با گوگرد زیاد اشاره کرد، ولی میزان گوگرد در مازوت بهینه‌سازی شده را اعلام نکرد.
ما یک نوع مازوت پرگوگرد داریم که برای سلامتی بسیار مضره. اون نوع مازوت سوزی قطع شده یا رفته در جاهایی که نزدیک مناطق مسکونی نیست. سوختی که الان تامین شده ترکیبی از گاز، گازوئیل و مازوت کمبوگرده. این سوخت الان در دستور کار در واقع تامین شده و برای تامین سوخت نیروگاه ها استفاده می شود.
اما آنچنان که فروغ جیرانی، تحلیلگر محیط زیست در آلمان، میگوید مازوت تولید شده در ایران با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد.
استاندارد جهانی میزان گوگرد در مازوت حدود 0.5% ولی این میزان گوگرد در مازوتی که ما توی ایران تولید میکنیم بین 3-5%.
سوخت نیروگاه‌های ایران در زمستان شامل گاز طبیعی، گازوئیل و مازوت یا نفت کوره است. چندی پیش سخنگوی دولت در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم کمبود مخازن گازوئیل در کشور را تایید کرد.
ذخایر گازوئیل برای نیروگاه‌ها باید در 5 ماه اول سال آماده سازی و پر بشه. باز طبق اعلام وزیر نفت در اول شهریور 403 میزان ذخایر موجود در حوزه گازوئیل 40-45% زمان مشابه 402. پس به عبارتی ما حدود 40-45% سال 402 مخازن گازوئیلمون پره. برای اینکه بخوان نیروگاه‌ها کار بکنن باید سوخت داشته باشن. این سوخت قاعدتاً باید سوخت مایع باشه، یعنی باید یا گاز باید باشه یا گازوئیل باشه یا مازوت باشه.
روز گذشته و چند روز پس از اظهارات سخنگوی دولت، وزیر نیرو از افزایش تولید گازوئیل خبر داد ولی نگفت که 55-60% کمبود سال گذشته تأمین شده است یا نه.
مشکل ناترازی سوخت بهبود پیدا کرده، خیلی بهبود پیدا کرده، یعنی گازوئیل تحویلی تقریبا از در مرز حدود فکر میکنم 50 میلیون لیتر در روز داره میشه که این خیلی خوبه و اگر هر چقدر از این بتونیم بریم بالاتر میتونیم با سرعت بیشتری مخازنمون رو پر بکنیم.
اگر حجم ذخایر گازوئیل و دیگر سوخت‌های فسیلی کشور به حد نصاب هم برسد، مشکل آلودگی هوا که منشأ بخشی از آن سوخت‌های فسیلی به ویژه مازوت است، به این زودی‌ها حل نخواهد شد. آلودگی که به گفته وزیر بهداشت سالانه 40,000 قربانی و 12 میلیارد دلار خسارت به جا می‌گذارد. چند سال پیش خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشته بود یافتن راه حل و چاره برای حل مشکل آلودگی هوا بیشک یکی از مهمترین وظایف دولت است. اما هر سال پیدا کردن مقصر آنقدر زمان می‌برد که دیگر مجالی برای چاره اندیشی نمی‌ماند و از آنجایی که فصل سرما چندان طولانی نیست، تنها غبار سیاه آلودگی در پایان فصل نصیب مردم می شود. امسال هم معلوم نیست که مقامات دولت مسعود پزشکیان برای فصل زمستان چاره اندیشی کردند یا هنوز به دنبال مقصر هستند.
گزارش جمشید زند رو می شنیدید. دوباره برمیگردیم به سوریه. پیش از این صحبت‌های همکارم ایلیا جزایری رو داشتیم که از آخرین تحولات سوریه برای ما گفت. برای شما یادآوری بکنم که شورشیان سوری کنترل بخش‌های زیادی از حلب و کل استان ادلب رو در اختیار داشتند. پیش از این من گفتگویی داشتم با علی ماموری، کارشناس امور خاورمیانه از استرالیا، و ابتدا از او در این مورد پرسیدم.
این نیروها از یه فرصت استثنایی استفاده کردند و این حمله غافلگیرانه رو تونستن ترتیب بدن در شرایطی که حزب الله به شدت مورد آسیب قرار گرفته در اثر جنگ یک سالش با اسرائیل و جنگ رو در روی 40 روزه تقریبا در مرزهای جنوبی، و اینکه تعدادی از سران درجه یکش رو از دست داده، از فرماندهان میدل کلاسش در واقع تعداد زیادی در ماجرای حملات پیجرها از دست رفتند، و تعدادی از سربازان هم در جریان جنگ با اسرائیل در این 40 خورده‌ای روز در واقع مورد اصابت و آسیب قرار گرفتن. توجه و تمرکز کلن به اون منطقه از جبهه درگیری بود و از سوریه غافل شده بودند. از طرف دیگه نیروهای عراقی همچنان مشغول حمایتشون از غزه و هر از چند گاهی فرستادن پهپادها و برخی از موشک‌ها به مناطق از اسرائیل بودند، باز غافل بودند از اوضاع داخلی سوریه. روسیه هم گرفتار بود در شرایط جنگ اوکراین. در چنین شرایطی به نظر میرسه این نیروها مورد با حمایت خیلی جدی که از ترکیه و احتمالاً برخی دیگر از کشورهای منطقه به دست آوردن، با تجهیزات جدید، با نیروی تازه نفس، نیروهایی که از کشورهای مختلفشون پیوستن، از افغانستان، از تاجیکستان، از برخی از کشورهای آفریقایی، تونستن حمله غافلگیرانه را انجام بدن و قسمت‌های زیادی از حلب رو به تصرف خودشون دادن.
آقای ماموری، چرا نیروهای دولتی سوریه بدون مقاومت حالا قابل توجهی از مواضع خودش در حلب عقب نشینی کرد؟ آیا این به معنای تغییر استراتژی نظامی دولت سوریه است در منطقه؟
به شکل کلی در واقع بدنه اصلی جنگ رو در جریان سالهای گذشته نیروهای مقاومت نزدیک به ایران متحمل می شدن. ارتش سوریه بخش زیادی از توان خودش رو در خلال این سالها از دست داده، قسمتش اساسا تجزیه شده بود و به جبهه معارضان پیوسته شده بود، اونی که اون چیزی که به اسم ارتش آزاد در واقع می شناسیمش، و از این جهت این ارتش به تنهایی توانایی مقاومت در برابر اینها رو نداشت، آمادگی نداشت. این حمله غافلگیرانه بود و از اون طرف دیگر پشتیبانی هوایی وجود نداشت که این پشتیبانی هوایی معمولا سوریه روسیه انجام میداد. به جهت باز غافلگیرانه بودن این حملات، این پشتیبانی هوایی انجام نشده بود. مجموع این اسباب منجر به این شد که اینا توان مقاومت رو نداشته باشن و عقب بشینن.
آقای معموری، سوریه جایی است که آمریکا، ایران، ترکیه، کردها یا نیرو دارن یا پایگاه دارن و حالا خیلی گروه‌های شبه نظامی دیگه. در این شرایط بر اونو چه اتفاقی میفته و اینکه حالا نقش حمایتی گروه‌های ترکیه، روسیه، ایران در این شرایط چیه؟
خب در واقع مدت زیادی سوریه به نوعی تقسیم شده بین مجموعه این گروه‌ها. گروه‌های کرد یا در واقع تحت عنوان قصد در منطقه در واقع شرقی تا حدودی و با حمایت آمریکا، یکی دو تا پایگاه آمریکایی هم در اونجا داریم. معارضان در واقع سنی تندروی سوری که در ادلب اکثرا هستن و مورد حمایت ترکیه هستن، و نیروهای نزدیک به ایران از گروه‌های در واقع عراقی تا لبنانی تا افغانی و پاکستانی در یه منطقه در حدود 60% و اکثریت در واقع سوریه هست که تحت کنترل رژیم قرار گرفت در چند سال اخیر، در اینجا حضور دارند و در چنین شرایطی در واقع ما شاهد یک نوعی تکه پاره شدن سوریه بین مجموعه این نیروها هستیم. الان داره تلاش میکنه آقای اسد با ارتباطات جدیدی که با روسیه برقرار کرده و تقاضای کمک ویژه‌ای که کرده، این که بتونه به نوعی این مناطق گرفته شده رو بازپس بگیره و احتمالاً در صورت بازپس گرفته شدن حتما به سمت ادلب و بازپسگیری ادلب هم حرکت خواهد کرد تا زمینه تکرار چنین ماجرایی پیش نیاد.
فکر میکنین که حالا همکاری نظامی روسیه و ایران بتونه به توانمندی نیروهای دولتی سوریه برای مقابله با حال و شورشیان تاثیر بذاره؟
خب هر دو طرف حتما دلمشغولی های دیگری در این وضعیت دارند و نمیشه انتظار سالیان قبل رو در واقع از اونها داشت، اما در این حال به نظر میرسه توانمندی و ظرفیت حمایت از اسد رو همچنان دارن. الان گزارش هایی که وجود داره نسبت به این که در حدود 4000 نیروی عراقی آماده انتقال به سوریه شدن، قسمتش رو رسیدن از مرز سوریه گذشتن، قسمت دیگری در راه هستن. خب این تعداد قابل توجهیه. اینها معمولا از گروه هایی هستن که وابسته به حشد شعبی ان و سابقه چندین سال جنگ با داعش رو دارن، با تجربه ان و از لحاظ تجهیزات هم تجهیزات قابل قبول و خوبی دارن به جهت حمایتی که از دولت عراق کسب میکنن. روسیه هم با امکانات نسبتا محدودی میتونه پشتیبانی هوایی رو برای رژیم اسد فراهم بکنه دوباره، و در چنین شرایطی به نظر میرسه این توانایی و ظرفیت و امکان وجود داره که مقابل این نیروها ایستاده بشه و مناطق گرفته شده به تدریج بازپس گرفته بشه.
گفتگوی شنیدید با علی معموری، کارشناس امور خاورمیانه، در مورد آخرین تحولات سوریه. اما در گرجستان، در پی تعلیق مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا، روز جمعه برای دومین روز متوالی ده‌ها هزار نفر دست به تظاهرات زدند. وزارت کشور گرجستان اعلام کرد که 107 معترض به اتهام عدم اطاعت از دستورات قانونی پلیس و اخلال در نظم عمومی بازداشت شدند. روز پنجشنبه نخست وزیر این کشور اعلام کرد که گرجستان تا سال 2028 قصد آغاز مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا رو نداره. این اظهارات واکنش شدید مخالفان رو برانگیخت و به دو روز اعتراض منجر شد. در همین زمینه گفتگوی داشتم با همکارم هانا کاویانی که اخبار گرجستان رو پیگیری میکنه، و ابتدا از او خواستم که در مورد این اعتراضات برای شب دوم برام بگه.
اعتراضات شب گذشته در تفلیس، پایتخت گرجستان، در مقابل پارلمان این کشور گسترده تر از اعتراضات شب قبل از اون بود، اما به هر حال شکل و شمایلش هم فرق کرده. معترضان در خیابان حائل‌های بین خودشون و نیروهای امنیتی درست کرده بودند، از وسایلی که در خیابان پیدا می‌کردند، صندلی‌های خیابان، تجهیزات کافه هایی که در این خیابان اصلی روستاولی وجود داره استفاده کردن. یک حائلی بین خودشون و نیروهای امنیتی درست کردن، آتش روشن کردن تا بتونن با اون سرکوبی که روز قبل مواجه شده بودن مقابله بکنن. نیروهای امنیتی از دستگاه‌های آپاش استفاده میکنن، از گاز اشک‌آور، گاز فلفل استفاده میکنن و البته ضرب و جرحی که ما داریم در خیابان‌های تفلیس در این دو شب می‌بینیم هم گسترده است. نهادهای مدافع حقوق بشر گزارش دادند که از جمله ده‌ها روزنامه‌نگار و خبرنگاری که در خیابان با لباس‌های روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در خیابان هستند، جلیقه‌های مخصوص دارند، هدف گرفته شدند توسط نیروهای امنیتی. در نتیجه ما شاهد یک همچین وضعیتی هستیم. حالا ده ها نفر هم شب گذشته بازداشت شدند، بازداشتی هایی که اضافه میشن به کسانی که مجروح شدند طی این تظاهرات دو شب گذشته و باید دید. به نظر نمیاد که فعلا حداقل در این آخر هفته خاموش شده باید نمیتونیم تلقی بکنیم این اعتراضات رو.
آیا رهبر و یا رهبرانی دارن که اونها رو به سوی خواستشون سوق بدن؟
ببینید در گرجستان در مثلا شاید 10 ماه اخیر این یکی از سوالهای اصلی بوده که کلن چه اتفاقی افتاد که اپوزیسیونی که موفق بود در بهار اون جمعیت رو به خیابون بیاره میاد و در انتخابات ماه اکتبر انتخابات پارلمانی شکست میخوره و این اعتراضات به مرور همینجوری کمرنگ و کمرنگتر شده. اما امروز اتفاقی که داره میفته اینه که ما از اون رهبران اپوزیسیون، رهبر به معنای رهبر کاریزماتیک، نه کسانی که هدایت گروه های مختلف و احزاب مختلف سیاسی رو در دست دارن، ما اصلا در خیابان اثری از اونها نمیبینیم. تنها کسی که به نظر میاد به شکل فردی که بخواد متحد بکنه مردم معترض رو، رئیس جمهور کشور هست، سالم زورابیشویلی، که 1 ماه دیگه فرصت ریاست جمهوریش تموم میشه. حزب حاکم رویای گرجی همین الان هم نامزد احراز پست ریاست جمهوری رو معرفی کرده که چه کسی جایگزین او خواهد شد. اما خانم زورابیشویلی میگه که این انتخاب انتخاب غیرقانونیه، چون مخالفان پارلمانی که سر کار اومده رو قبول ندارن و میگن که در انتخابات ناسالم بوده و باید دوباره برگزار بشه. خانم زورابیشویلی روز اول اعتراضات به میان مردم رفت، حتی در مقابل نیروهای امنیتی وایستاد و گفت که شما باید به خدمتتون به مردم گرجستان باشه و نه به قدرت. دیروز هم باز پیامی رو خطاب به مردم داد، خطاب به جوانان داد، خطاب به میلیون ها گرجی که بیرون از کشور زندگی میکنن داد. اما اینکه آیا او واقعا این رهبر کاریزماتیکی که این اعتراضات نیاز داره باشه یا خیر، هنوز باید ماند و دید.
گفتگویی بود با هانا کاویانی در مورد اعتراضات گسترده گرجستان که این اعتراضات اکنون ساعتی است که برای 3 شب پیاپی در این کشور شروع شده و ادامه پیدا کرده. سری بزنیم به ورزش در ایران. روز جمعه بنیامین فرجی، ستاره نوجوان تنیس روی میز ایران، با کسب مدال برنز در رقابت‌های جهانی زیر 15 سال، نخستین مدال تاریخ ایران در این مسابقات رو به دست آورد و نام خودش رو در تاریخ در این رشته ثبت کرد. اما همزمان با این موفقیت، امروز باران ارجمند، دیگر ملی پوش دختر نوجوان تنیس روی میز، پس از پایان مسابقات قهرمانی جهان در سوئد، از بازگشتش به ایران امتناع کرد و به دانمارک پناهنده شد. در همین زمینه گفتگویی داشتم با میعاد لطفی پور، ملی پوش و قهرمان سابق رشته تنیس روی میز، و ابتدا از اهمیت نخستین مدال تنیس روی میز ایران در رده نوجوانان از او پرسیدم.
خب موضوع کمی نیستش. کاری که آقای فرجی کردن کار بزرگی بوده و به قولی صدی و ایشون شکوندن که برای بازیکنهای کوچکتر از خودشون و مسائل دیگه، بازیکنهای دیگه، یه حالت ذهنی رو از بین میبره، این که حالا نشدنیه و چینی ها و کشورهای دیگه اونجا اونا قدرت بیشتر رو دارن. این کار بنیامین باعث شد که به قول خودمون یه اعتماد به نفسی به پینگ پونگ ایران و بازیکنان پینگ پونگ تزریق بشه.
آقای لطفی، به هر حال نوجوانان تیم ملی ورزش‌های مختلف در هر کشور بدنه ورزش کشور رو تشکیل میده. امروز هم خبر کرد که باران ارجمند، نوجوان 15 ساله‌ای که او هم حالا عضو تیم ملی تنیس روی میز بوده، بعد از شرکت در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در سوئد به ایران برنگشته و در دانمارک تقاضای پناهندگی داده. شما این اتفاق رو برای ورزش ایران چجوری ارزیابی میکنین و فکر میکنین که اساساً دلیلش چی بوده؟
بله فکر میکنم که توی فرودگاه دانمارک بودن که با وجود اینکه حتی کارت پرواز من اینجوری که شنیدم اینجوری بوده که کارت پروازم داشتن و خودشونو به پلیس معرفی کردن و ازشون درخواست کردن که کمک کنن برای موندنشون توی خاک اروپا. نگاه کنین امکانات توی ایران مخصوصا برای خانوما توی رشته تنیس روی میز تا اونجایی که من میدونم بسیار پایینه. همین بازی کردن با مسائل حالا روسری و حالا شلوار و اون لباس آستین بلند خودش یک واقعا معضل بسیار بسیار بزرگی هستش برای خانم. خیلی سخته بازی کردن با اون شرایط. حالا دیگه شما اعزام هایی که توی خانم ها هستش خیلی خیلی پایین تره و هر کسی هم بخواد برای رنکینگ و امتیازگیری توی رنکینگ به قول خودمون کاری بکنه باید از جیب و هزینه شخصی یا حتی اسپانسر که خیلی کم هستش توی بحث خانم ها بحث اسپانسر از اونا کمک بگیره. من فکر میکنم تو این سنی که ناکنین شما 15 سالش هستش این خانم، شما فکر کنیم با وجود 15 سال سن چه فکری پشت این موضوع بوده، چه به قول خودمون شاید چون تا جایی که من میدونم ایشون توی سنین پایه و هوبس هم دستاوردهایی داشتن توی تنیس روی میز بحث مسائل هوبس جهانی و من فکر میکنم که میتونه در آینده اگه همه چیز خوب پیش بره ایشون بتونه مستقر بشه، حتما آینده بهتری توی تنیس روی میز برای ایشون میشه متصور شد حداقل تو اروپا.
گفتگویی بود با میعاد لطفی پور، ملی پوش و قهرمان سابق تنیس روی میز. اما حالا نوبت میرسه به مروری به خبرهای ایران و جهان با همکارم رویا ملکی.
دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه گزارش داد که شبه نظامیان شورشی سوریه بیشتر شهر حلب و جمله فرودگاه این شهر را در دست گرفتند. این نهاد همچنین اعلام کرد هواپیماهای جنگی روسیه و سوریه روز شنبه 10 آذر ماه مواضع شبه نظامیان شورشی سوریه در حوالی شهر حلب را هدف قرار دادند. این اولین حمله هوایی روسیه از سال 2016 به بخشی از دومین شهر بزرگ سوریه بوده است. دیدبان حقوق بشر سوریه شمار کشته شدگان این حمله ها را تا کنون 16 غیر نظامی اعلام کرد. این حمله ها همچنین 20 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش این نهاد تعداد کل کشته شدگان در درگیری ها از روز چهارشنبه تا کنون به 327 تن رسیده. عبدالفتاح اهوازیان مشاور فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی میگوید که جسد حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله لبنان به طور موقت در یک زیرزمین دفن شده و تا چند روز دیگر در حسینیه‌اش تشییع می‌شود. حسن نصرالله به همراه چند تن دیگر از فرماندهان حزب الله و عباس نیرفروشان از فرماندهان سپاه قدس جمهوری اسلامی پیشتر در حمله هوایی اسرائیل به زاهیه لبنان کشته شده بودند. به گزارش خبر آنلاین مشاور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران جمعه در یک نشست با بیان اینکه حمله تلافی جویانه به اسرائیل انجام می شود گفت غربی ها بدانند وعده صادق 3 در راه است. وعده صادق 3 نام عملیات و حمله احتمالی است که مقام های جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران می گویند در آینده و در پاسخ به حمله های هوایی اسرائیل انجام خواهد شد. اما در خبر دیگر از سوریه، روزنامه کیهان چاپ تهران در شماره شنبه خود نوشت که در درگیری‌های یکی دو روز گذشته سوریه به خصوص در حلب شماری از مستشاران و نیروهای ایرانی کشته شدند. در مطلب روزنامه کیهان آمده که هدف اصلی این جنگ جمهوری اسلامی است. به نوشته این روزنامه وضعیت امروز سوریه برای این است که بشار اسد جمهوری اسلامی را رها نکرد. روزنامه کیهان نوشت وقتی حریف در جنگ است در چنین فضایی صحبت از مذاکره هیچ دستاوردی نخواهد داشت.
سپاسگزارم از رویا ملکی با آخرین اخبار ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
محدودیت‌های اخیر وضع شده علیه برنامه معرفی کتاب از سوی سازمان حکومتی ساترا موجب ضعف بیشتر برنامه‌های تلویزیونی در صدا و سیما و همچنین شبکه‌های نمایش خانگی شده. اساساً برنامه‌هایی که در حوزه نقد فرهنگ طی بیش از 40 سال گذشته در رسانه‌های ایران به ویژه صدا و سیما ساخته شده چه فراز و نشیبی داشته. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
برنامه‌های نقد هنری یا ادبی در سراسر جهان جزو برنامه‌های کم مخاطب به شمار می‌رود. با این حال کم نیستند برنامه‌هایی که به ویژه در تلویزیون به دلیل تسلط مجری برنامه بر مباحث هنری و ادبی و همچنین نوع اجرا یا دیگر عوامل توانستند مباحث فرهنگی را به طور عمیق‌تری به مخاطب منتقل کنند و با اقبال عمومی مواجه شوند. در ایران نیز چنین برنامه‌هایی حتی در دوران جمهوری اسلامی ساخته شده. علی مصلح خبرنگار سینمایی در این زمینه به رادیو فردا میگوید
برنامه‌های نقد فرهنگ و هنر به خصوص حالا تو حوزه سینما و محصولات سینمایی سابقه زیادی داره. در دهه 60 در دورانی که تلویزیون اصلا برنامه جذاب و سرگرم کننده ای نداشت، مرحوم اکبر عالمی برنامه هنر هفتم رو اجرا می‌کرد که هفته یک بار من خودم یادم خانواده ها رو میشوند پای تلویزیون با نمایش و نقد و بررسی خیلی جدی بهترین فیلم های تاریخ سینمای جهان و این یک بابی رو باز کرد که برنامه های مشابهی به تدریج ساخته شد، مثل سینمای اندیشه که مرحوم علی معلم اجراش میکرد و در واقع این برنامه های به این شکل ترکیبی، یعنی نمایش فیلم و بعد نقد و بررسی، خیلی متداول شد تا اینکه و اغلبشون حالا حوزه سینمای جهان بودن تا اینکه در دهه 80 این لزوم یک برنامه مشابهی مثلا برنامه هفتگی برای سینما ایران به وجود اومد و بعد برنامه هفت متولد شد که در سالهای اولیه واقعا برنامه جدی بود که فریدون جیرانی اجرا میکرد و تاثیرگذار بود و بعد مدتی واقعا پر مخاطب هم شده بود، یعنی فقط برای اهل سینما نبود، برای علاقه‌مندان سینما هم بود، مباحث جدی توش مطرح میشد. ولی به طور کلی یک روند تباهی رو طی کرد تلویزیون، همونطور که حالا مثلا هفت رو میگفتن یک جور برنامه 90 سینمایی، بعدن از اون حالت جدی خارج شد، مجریش عوض شد، در مقاطعی دوچار وقفه شد و بعدن دیدیم حتی برنامه 90 رو هم که در حوزه فوتبال بود تعطیل کردن و تلویزیون در همه عرصه ها خالی از محتوا شد و این در حوزه های دیگه فرهنگی و برنامه ها و جنگ های فرهنگی هم بود. این روندی بود که دیگه در دهه 90 یک پیکی رو طی کرد، یعنی چندین برنامه سینمایی با موضوع سینما ایران تولید شد و بعد ناگهان متوقف شدن همشون. این یک روند کلی بوده در تلویزیون که حالا میبینیم الان دامنش کشیده به اینکه در شبکه نمایش خانگی برنامه سازان یا چهره ها میخوان برنامه های مشابهی بسازن و با مقاومت تلویزیون مواجه میشه.
اما نقد هنری یا ادبی در تلویزیون یا اساساً در رسانه ها بسیار وابسته به فضای کلی نقد در کشور است. به عنوان نمونه در حوزه کتاب برنامه های شاخصی در حوزه نقد وجود ندارد. محمود حسینی زاد نویسنده و مترجم نیز در گفتگو با رادیو فردا میگوید نظر مثبتی در زمینه نقد کتاب در ایران ندارد.
ما نقد در ایران نداریم، ما معرفی کتاب داریم، یعنی کتابی که منتشر میشه یه مطلب کوتاهی در موردش نوشته میشه، معمولا نویسنده رو معرفی میکنن، بعد داستان رو بازگویی میکنن، در آخرش هم که آرزوی موفقیت میکنن که امیدواری که بتونه نویسنده بعدن کتابای بهتری بنویسه، وسطاش هم اسامی میاد، اسامی دورسیان‌های ادبی میاد، فمینیست میاد، پست مدرنیست میاد، اینجور چیزا رو هم قطعی مقاله میکنن. یه جور نقد هم ما داریم که خب اون به هر حال قابل توجهه، کسایی مثل دکتر پاینده یا حسن میرابدینی هستن که ادبیات رو بررسی میکنن، مثلا داستانهای کوتاه دهه 60، رمانهای دهه 70 که اینا خب چه جالبی هستش، هم برای خواننده و هم برای نویسنده ها، ولی اون چیزی رو که در اروپا که کتابی که منتشر میشه بلافاصله به روز در موردش نقد درست حسابی نوشته میشه و ما میدونیم که ناشرها 2-3 ماه قبل از اینکه کتاب بیاد به بازار نسخه کتاب رو میفرستن برای نشریات، برای منتقدین که بخونن و از فلان تاریخ نقدشون رو، نظرشون رو اعلام بکنن. همچین چیزی در ایران ما اصلا نداریم. یه روابط خاصی هستش بین ناشر، نویسنده، روزنامه و غیره و اون توی اون چارچوب و اون روابط کتاب‌های کوتاه معرفی میشن.
علی مصلح نیز بر روند انحطاط نقد در نشریات سینمایی اشاره میکند.
این روند تباهی یا انحطاط رو ما در مطبوعات و رسانه ها هم شاهدیم، حداقل در حوزه ادبیات سینمایی. سابقه مجلات و نشریات سینمایی به سالها قبل از انقلاب اسلامی، انقلاب 57 برمیگرده و بعد از انقلاب هم مجله فیلم، ماهنامه فیلم تونست این روند رو شروع کنه و بعد ماهنامه های دیگه‌ای مثل گزارش فیلم، دنیای تصویر، فرهنگ و سینما و بعد هفته نامه هایی که متولد می شدن و در اوایل دهه 80 حتی روزنامه سینمایی رو اندازی شد. ولی الان شما نگاه کنید این همون روند در واقع افول و سقوط که در دهه 90 شاهدش بودیم همزمان با ضعیف شدن مطبوعات و نشریات چاپی به رسانه‌های سینمایی هم کشید و الان اثر چندانی باقی نمونده. اسمی از مجله فیلم هست، یک ماهنامه فیلم امروز هست که اون تیم سابق مجله فیلم منتشر میکنن، ولی مطلقا تأثیری نداره و اون چیزی که از نقد فیلم باقی مونده در رسانه ها کشیده شده به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. حسن ماجرا اینه که به هر حال اون محدودیت های سانسور رسمی وزارت ارشاد نیست و افراد یا گروه ها میتونن آزادانه تر درباره سینما بنویسن، ولی اون چیزی که شاید این تباهی رو تشدید کرده اینه که اون چیزی که به اسم نقد فیلم الان ما شاهد هستیم در این صفحات در واقع مجازی، در اینستاگرام و غیره منتشر میشه، اغلب اینها سفارشی هستن. یعنی اینها صاحبان و سازندگان فیلم ها و سریال ها یک پولی میدن، یک چیزهایی در واقع رپورتاج آگهی به اسم نقد داره منتشر میشه و در معرض دید مخاطبین قرار میگیره که اغلبشون متنهای بی سر و ته، جعلی، غلط و اصلا چیزهای عجیب و غریبی هستن و این خطر وجود داره که نسل جدید فکر کنه که نقد فیلم اینه چون نمونه های دیگه‌ای وجود نداره. به طور کلی مفهوم نقد هنری و مشخصا نقد فیلم و نقد سینما در 4 دهه گذشته در فضای رسانه یک کشور و در فضای عمومی کشور واقعا یک روند رو به سقوطی رو طی کرده.
فرهنگ در یک فضای نسبتاً آزاد میتواند رشد کند و مورد بررسی قرار گیرد. به نظر میرسد تا زمانی که آستانه تحمل حکومت حتی برای یک برنامه در شبکه نمایش خانگی پایین باشد، چشم‌اندازی برای ارتقاء فضای نقد فرهنگی نمیتوان متصور بود.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما آنگلا مرکل در سال 2021 و پس از 16 سال حضور در قدرت از سمت خودش به عنوان صدر اعظم آلمان کنار رفت و بعد از اون دیگه به صحنه سیاست باز نگذشت. خانم مرکل به تازگی در کتابی به نام آزادی روایت‌های منتشر نشده‌ای از ملاقات‌هاش با رهبران کشورهای مختلف جهان ارائه کرد. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
آنگلا مرکل صدر اعظم پیشین آلمان در کتاب تازه خود روایت 16 سال حضور در قدرت را به رشته تحریر درآورده و در آن از جزئیات ملاقاتهایش با رهبران جهان پرده برداشته است. این سیاستمدار 70 ساله در کتاب خود به نام آزادی تقریبا از تمام تصمیماتش در دوران رهبری آلمان دفاع کرده. از سیاستهایش در دوران هجوم پناهجویان در سالهای 2015 و 2016 تا رویکردهایش در قبال رؤسای جمهور مختلف در آمریکا. خانم مرکل در این کتاب که گهگاهی طنز هم چاشنی روایت‌هایش است، ملاقات‌هایش با پوتین را روایت کرده مثل دفعاتی که رهبر روسیه او را برای ملاقات معطل نگه داشته یا ماجرای آوردن سگ پوتین در دیدار با صدر اعظم آلمان در حالی که او می‌دانسته مرکل از سگ می‌ترسد. آنگلا مرکل با اشاره به این جزئیات اضافه می‌کند که پوتین همیشه آماده بوده تا با چنین بدرفتاری‌هایی قدرت خود را نشان دهد. با این همه مرکل تأکید می‌کند که روسیه همراه با ایالات متحده دو قدرت اصلی هسته‌ای در جهان هستند و باور داشته که نباید تماس‌ها با مسکو قطع شود. او همچنین از مخالفت خود برای پیوستن اوکراین به ناتو در نشست بخارست در سال 2008 دفاع کرده و تأکید دارد که به باور او اینکه اعطای وضعیت نامزدی به اوکراین میتوانست کیف را از خطر تجاوزات پوتین در امان نگه دارد توهمی بیش نبوده. ماجرای نخستین دیدار خانم مرکل با دونالد ترامپ در سال 2017 هم از دیگر بخش‌های این کتاب است، جایی که او نقل می‌کند در مارس 2017 در کاخ سفید وقتی عکاسان فریاد زدند لطفاً با یکدیگر دست بدهید، مرکل به آرامی از ترامپ می‌پرسد آیا می‌خواهید دست بدهید، که ترامپ واکنشی نشان نمی‌دهد و با دستان در هم گره خورده به جلو خیره می‌شود. مرکل در مقابل اما از روابط خوب خود با اوباما میگوید و تاکید دارد که مناسبات میان اروپا و ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری او نزدیکتر و گرمتر بوده است. صدر اعظم پیشین آلمان در کتاب آزادی خود همچنین نقل میکند که پوتین ترامپ را مجذوب خود کرده و به باور او ترامپ جذب سیاستمدارانی میشده که ویژگی های استبدادی و دیکتاتوری دارند. آنگلا مرکل در کتاب خود همچنین به ماجرای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌پردازد و برکزیت را نمونه‌ای از تبعات یک اشتباه محاسباتی معرفی می‌کند. او همچنین اضافه کرده این پرسش مردم که آیا باید امتیاز بیشتری به بریتانیا داده می‌شد تا این کشور در اتحادیه اروپا بماند، همواره او را عذاب می‌داده است. مرکل در این کتاب که همزمان به 30 زبان ترجمه و منتشر شده از سیاست‌های خود برای پذیرش مهاجران سوری دفاع کرده، اما در این حال نسبت به خطرات به قدرت رسیدن جریان‌های راست افراطی در کشورش هشدار داده است. خانم مرکل با ابراز نگرانی از موفقیت‌های حزب آلترناتیو برای آلمان هشدار داده در صورتی که جنبش‌های جریان اصلی در این کشور راه حل مشخصی برای مشکلات موجود ارائه ندهند، شکست در انتظارشان خواهد بود. آنگلا مرکل در سال 2021 پس از 16 سال حضور در قدرت از سمت خود کناره‌گیری کرد و در این سالها دیگر به صحنه سیاست باز نگشته است.
سعید جعفری در مورد کتاب آزادی نوشته آنگلا مرکل گزارش میداد.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
مردم دره دورافتاده یغنا به تاجیکستان به دلیل عدم آموزش این زبان در مدارس نگران انقراض فرهنگ و زبان خودشون هستند. بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای معرفی فرهنگ یغنابی برنامه‌ای تهیه کرده که خلاصه اون رو در گزارش همکارم شاهین بشیری میشنوید.
دره زیبای یغناب واقع در شمال دوشنبه پایتخت تاجیکستان محل زندگی حدود 500 نفر است که در روستاهای نیمه متروکه این دره به صورت پراکنده زندگی می کنند. آنچه مایه نگرانی این مردم شده در حال حاضر خطر انقراض زبانشان است که در صورت بیتوجهی و عدم آموزش امکان از بین رفتنش وجود دارد. یغنابی به عنوان یکی از قدیمی ترین زبانهای جهان از زبانهای ایرانی شرقی به شمار می رود و تنها بازمانده زنده است که از زبان سغدی به جای مانده است. یغناب که زمانی محل زندگی حدود 4000 نفر بود، اکثر ساکنان خود را در سال 1970 از دست داد، زیرا مقامات شوروی به زور آنها را برای کشت پنبه به منطقه کشاورزی ظفرآباد منتقل کردند. به گزارش بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بسیاری در دهه 1990 به یغناب بازگشتند، اما به دلیل نبود شغل و سختی زندگی روزمره در منطقه منزوی و کوهستانی دوباره آن را ترک کردند. با کوچک شدن جامعه آنها، روستاییان می‌ترسند که اگر دولت و خود گویشوران بومی برای حفظ آن اقدامی نکنند، زبان مادری باستانی آنها از بین برود. مردم یغناب می‌خواهند که زبان آنها به برنامه درسی مدارس برای کودکان یغنابی اضافه شود، اما در دره یغناب مدرسه‌ای وجود ندارد. کودکان به یک مدرسه شبانه روزی دولتی در 40 کیلومتری شهر انزاب برده می‌شوند و در آنجا به زبان تاجیکی یعنی زبان دولتی درس می‌خوانند. به این ترتیب بسیاری از کودکان تقریبا زبان مادری خود را فراموش می کنند، زیرا کل سال تحصیلی را دور از روستاهای خود می گذرانند که اغلب به دلیل بارش برف سنگین در زمستان جاده هایشان بسته است. رسول یوسف که به یغنابی بودن خود می بالد، به بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از ضرورت حفظ زبان باستانی یغنابی می گوید.
خیلی زمان زبان دو دوریم استاد بچه ها با آموزونیم یاد گیرن، این یکون وای نداره. ما در پیش دیگر مملکت ها گفتی کسی که سربلندانو میتونیم گپ زنیم که ما تاجیک اصلی، ما زبان داریم.
در یغناب بیشتر به کشاورزی به خصوص کاشت سیب زمینی و دامداری میپردازند. در طول زمستان زمانی که ارتباط دره با سایر نقاط کشور به دلیل برف و یخ تا 7 ماه قطع می شود، مردم برای سفرهای اضطراری مانند بردن بیماران به بیمارستان مجبورند از الاغ‌ها استفاده کنند. یغناب از شبکه سراسری برق تاجیکستان دور است و بهره‌ای از آن نمی برد. در سالهای اخیر ساکنان کوشیدند نیروگاه‌های کوچک تولید برق خود را با استفاده از منابع آبی متروکه منطقه بسازند. همه اینها باعث شده تا به خصوص کسی از نسل جوان تمایلی به سکونت در یغناب نداشته باشد. شرافت شریفوا پس از نقل مکان از یغناب چند سالی است که همراه خانواده‌اش در شهر دوشنبه پایتخت زندگی می‌کند. شریفوا می‌گوید که اعضای جامعه کوچک یغنابی در دوشنبه هنوز به زبان مادری خود صحبت می‌کنند، اما او معتقد است که با از بین رفتن نسل قدیمی این زبان هم از بین خواهد رفت. نوروز می‌تکین
خواست. گزارش شاهین بشیری رو می‌شنیدید. اما الان گزارشی داریم برای دوستداران خبرهای حوزه سلامت. بیش از نیم قرن هست که دانشمندان در تلاشن درمانی برای بیماری‌های آسم و انسداد مزمن ریوی پیدا کنن. حالا گروهی از محققان در بریتانیا میگن که سرانجام کلید درمان این بیماری‌ها رو یافتند. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
دانشمندان در دانشگاه کینگز کالج لندن به راه حل نوینی برای مقابله با آسم و بیماری‌های مزمن انسدادی ریه دست یافتند که می‌تواند پس از 50 سال تلاش برای درمان این بیماری‌ها به عنوان نقطه عطفی در تاریخ پزشکی شناخته شود. در این آزمایش داروی بنرالیزوماب که تاکنون با دوزهای پایین و تکراری و تنها به عنوان درمانی برای آسم‌های شدید به کار برده می‌شد، در دوزی بالاتر و در زمان وقوع حملات شدید آسم مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این مطالعه که در مجله پزشکی تنفسی لنست منتشر شده است نشان می‌دهد تزریق بنرالیزوماب در این شرایط مؤثرتر از درمان‌های مرسوم استفاده از قرص‌های استروئیدی است و نیاز به درمان‌های تکمیلی را تا 30% کاهش می‌دهد. این پیشرفت می‌تواند تحولی بزرگ برای میلیون‌ها بیمار مبتلا به آسم و بیماری‌های مزمن انسدادی ریه باشد. داروی بنرالیزوماب که به عنوان پادتنی تک‌تیره یا آنتی‌بادی مونوکلونال شناخته می‌شود، به طور خاص سلول‌های سفید خون به نام اوزینوفیل‌ها را هدف گرفته و التهاب ریه را کاهش می‌دهد. این دارو در سال 2016 تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا را برای درمان آسم اوزینوفیلیک دریافت کرده است. افرادی که مبتلا به آسم اوزینوفیلیک هستند، از التهاب مجاری تنفسی رنج می‌برند که توسط مایعات و اخلاط مسدود شده و دچار اسپاسم‌هایی می‌شوند که تنفس آنان را دشوار می‌کند. پروفسور مونا بافازل محقق اصلی این آزمایش و عضو هیئت علمی کینگز کالج لندن در این باره میگوید آسپ و بیماری‌های مزمن انسدادی ریه سالانه موجب مرگ 3 میلیون و 800 هزار نفر در جهان می‌شود و با این حال یافتن درمان برای این بیماری‌ها در نیم قرن گذشته پیشرفتی نکرده است. وی افزود که این دارو می‌تواند شرایط را برای افراد مبتلا تغییر دهد. در این آزمایش از شرکت کنندگان متشکل از 158 بیمار که برای مداوای حمله آسم یا بیماری‌های مزمن انسدادی ریه به بخش‌های اورژانس مراجعه کرده بودند، آزمایش خونی سریع گرفته شد تا نوع حمله‌ای که با آن مواجه بودند مشخص شود. کسانی که دچار وخامت اوزینوفیلیک بودند، برای درمان با بنرالیزوماب مناسب شناخته شدند. تقریباً 50% از حملات آسم و 30% از حملات بیماری‌های انسداد مزمن ریه وخامت اوزینوفیلیک هستند. در این آزمایش بیماران به 3 گروه تقسیم شدند که 1 گروه تزریق بنرالیزوماب و قرص‌های دارونما دریافت کردند، گروه دیگر مراقبت استاندارد شامل استروئیدهای پرودنیزولون و 1 تزریق دارونما دریافت کردند و گروه سوم هم تزریق بنرالیزوماب و استروئیدها را دریافت کردند. پس از 28 روز نتایج نشان داد که علائم تنفسی در گروهی که بنرالیزوماب دریافت کردند چه با استروئیدها و چه بدون آنها بهتر بوده است. پس از 90 روز تعداد کمتری از بیماران در گروه بنرالیزوماب نسبت به گروه دریافت کننده استروئیدها شکست درمانی داشتند. بیماران همچنین گزارش دادند که علاوه بر کاهش نیاز به مراجعه به پزشک یا بیمارستان، کیفیت زندگیشان نیز در این رژیم درمانی جدید بهتر شده است. بیماری‌های مزمن انسدادی ریه سومین علت مرگ و میر در سراسر جهان است. چندی پیش دکتر مریم محلوجی راد، عضو انجمن آسپ و آلرژی ایران، اعلام کرده بود که 9-13% گروه‌های سنی مختلف در کشور به بیماری آسپ مبتلا هستند.
گزارش اردشیر طیبی رو می‌شنیدید. اما هاتف خواننده مشهور پاپ در لس آنجلس که با آلبوم فصل عشق و زنگ تفریح در 3 دهه گذشته به شهرت رسید، در سالهای اخیر بیشتر فعالیت‌هاش رو به اجرای ترانه‌های اعتراضی معطوف کرده. او در آخرین ترانه خودش نگاهی به وضعیت حاکم در جهان جنگ زده امروز داشته. ترانه تازه که آهنگ و کلامش مثل بیشتر کارهای این خواننده سروده خود اوست، با تنظیم وهاب صفایی، تنظیم کننده ساکن آلمان، در اون مایه ضد جنگ داره و اونگونه که هاتف میگه حرکتی است برای برپایی کارزار صلح. در همین مورد همکارم محمد زرقامی با این خواننده مورد معترض گفتگوی داشته که با هم شنویم.
ببینید جناب زرقامی، من واقعا میتونم اینجا فقط به عنوان یه حامی صلح و مبلغ زندگی صحبت کنم. من احساس میکنم که همه ما شهروندان این کره خاکی واقعا باید روایتگر یه جهان بدون جنگ باشیم. باید مرگ و تاریکی رو محکوم کنیم و امید به روشنایی داشته باشیم. به خصوص اینکه الان جهان واقعا انقدر کوچیک شده که هر اتفاقی اینجا رخ میده، اون ور دنیا 2 ثانیه بعد در واقع بهش واکنش نشون میده.
حمله به حمله، تیر به تیر، پایان بر کودکیان، میسوزه میدان تو حریق، این موج میره به کجا؟
خب این سرودم تو ادامه کارهای اعتراضیه که من همیشه دوست داشتم تو فعالیتام اعمال کنم. همیشه سعی کردم به هر حال این کارها از یه پیام بشر دوستانه و انسان مدار داشته باشه. این کارم یه سرودیه به هر حال برای صلح و برای گذار از جنگ. جنگی که الان هم منطقه رو فرا گرفته و هم جنگ اوکراین و قره‌باغ و جای دیگه دنیا به هر حال ما شاهدش هستیم. بله، این سرود به هر حال سرود صلحه. در یک کلام میتونم بگم
تاریخ جهان کودکان، نزدیک پر خمپاره ها، قربانی میگیره نبر با یورش جنگنده ها، کشتار انسان.
ما شاهد این هستیم که به هر حال در داخل ایران شبکه های رسمی، یعنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بعضن سرودهایی رو دارن پخش میکنن که اون سرودها تحت عنوان داخل گیومه بگیم مقاومت نام برده میشه و بیشتر تشویق به اینه که یک جور فرهنگ دیگه ای رو ترویج بده. تقابل این 2 فرهنگ موسیقایی و ترانه‌ای رو چجوری میبینید؟
خب ببینید، به نظر من هر نظامی که حمایت میکنه با کارهای هنری از جنگ باید پاسخگو هم باشه و خب ما هم از این ور به هر حال نقش خودمون رو به عنوان پیام صلح از این ور کارامونو منتشر میکنیم.
و اینکه شما خودتون تجربه جنگ ایران و عراق رو داشتید، یعنی بخواید برید و در صحنه نبرد حضور پیدا کنید؟
بله واقعا، خب من دوران سربازی حتی دوستی رو داشتم که دست و پای خودش رو مین گذاشت و اون تصاویری که من از دوستم داشتم واقعا منو تنها نمیذاره. سالهاست که توی ذهن من اون دورانی که به هر حال جنگ ناخواسته اتفاق افتاد توی ذهن من همینجوری تصویر پشت تصویر میاد. به هر حال من باشون زندگی کردم 4 دهه و برام باور نمیکنید نوشتن از جنگ هم دشوار بود و هم خیلی راحت بود، چون عیناً میتونستم تصویر کنم صحنه‌هایی که در ذهنم بود.
تا انفجار آخرین راهی به جز گفتار نیست، فرجام هر جنگی به جز ویرانی و آوار نیست، فرجام هر جنگی به جز ویرانی و آوار.
بعد از اتمام گفتگو با هاتف، خواننده معترض پاپ ساکن لس آنجلس، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که با ما بودید.